بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک عرض میکنم خدمت طلاب عزیز و دانش و جهان مدرسه نواب. این ایام رو از چند جهت، یکی میلاد حضرت امیر علیه السلام که انشالله بر همه شما و ما مبارک باشه، یکی روز مرد که مخصوصا اونایی که ازدواج کردن دو جهته، اونایی که بچه دارن سه جهته تبریک داره، انشالله هدیهاشونو گرفته باشن، و یکی هم به خاطر دهه فجر که واقعا موقع جشنه. یعنی ما هرچی که اینا رو به هم تذکر بدیم و جشن بگیریم و سر و صدا بکنیم و همسال اینا، به نفع خودمون و آینده خودمونه، مخصوصا تو این اوضاعی که بالاخره مردم رو میخوان ناامید بکنن و بی‌اعتماد بکنن. خب من میخواهم الان به خاطر این همه چیزایی که من گفتم شما یک لبخند بزنین. چیکار بکنم؟ بعضیاتون همجور مفت دارین لبخند میزنین، من تا میخواهم جو کم نگم ها، میخواهم شما لبخند بزنین. یکی از تکنیکاش اینه که من از شما خواهش بکنم به عشق امیرالمومنین علیه السلام همه سمت راستی و چپی خودتون همین الان ببوسید، یک روزی باش بکنین، نگونم بدون هیچ هزینه ای لبخند میزنین شما. نمیدونم بوسیدن چه عشقی داره که آفرین. دیدیم؟ بله؟ حاج آقا رو کی بوسید؟ حاج آقا رو ببوسینش آقا، ببوسینش آقا، کار خودمه باش. این تخت کوچیکه، خب من مجبورم به خاطر که مطالب زیاده یک مقدار ریز بنویسم این طرفی شاید اذیت بشم، من معذرت میخوام. اگه بتونین ایوالتر بشینین بهتره، یعنی به یک سمت باشه تخته، یه صلوات بفرستین یکم جا به جا بشین، یعنی از اینکه گوشه نشستن اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرش. خب تا ساعت یک خوب آقا تموم بشه؟ ما همی الان لو بدیم؟ خب شما اینجوری گفتید دیگه، درسته؟ خیلی خب. نه دیگه، یک دیگه اون سوانبنده که شما گفتید اینه. من یک کمی هم به خاطر اینکه این مبحث برای شما عزیزان که فرهیختگان هستید بالاخره یه مقداری بهتر تبیین بشه وقت بیشتر میخواد، من تا مجبورم که یک مقداری تلگرافی بگم و رد بشم از بعضی از مسائل. امروز میخوام در مورد یه مقوله به نام فناوری فرهنگی با هم صحبت بکنیم. اولا خدمت شما عرض بکنم که کلمه فرهنگ رو با هم دیگه معنا کنیم. فرهنگ یعنی چی؟ یک نفر یک توضیح بده برای فرهنگ، نظر لغوی اصطلاحی. آقای موسوی تفلک بگو فرهنگ یعنی چی؟ میگم 500 تا تعریف دارد فرهنگ. من یه چیزی میگم، بخش نرم افزاری یک تمدن را فرهنگ میگویند. از نظر لغوی هم فر به معنی بالای، هنگ به معنی کشیدنه، یعنی برکشیدن، بالا کشیدن، به کمال رساندن. میگیم بهمن فر ایمان ماست، یعنی تاج هرچی بالا بشه بشه میگن فر، یعنی به کمال رسوندن. اگر کاری باشه که انسانها رو به کمال نرسونه با خصوصیات انسانیشون، کار فرهنگی نیست. به خاطر همین مثلا بعضی از جاها نوشته مثلا مؤسسه فرهنگی، باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال نوشتن. نمیدونم مثلا کار فرهنگی میشه اونجا یا نمیشه. مثلا هر کاری که انسان رو به کمال نرسونه با خصوصیات انسانش فرهنگی نیست، اگه باشه فرهنگیه. خب فناوری یعنی چی؟ مثل فناوری فناوری همون تکنولوژی. یعنی چی؟ یعنی علوم، ابزارها، روشها، فرایندهایی که به تولید محصول جدید منتهی بشود. یعنی یه چیز از این و شما بهش میدید، از اون یه چیز جدید شما میده، بهش میگم فناوری. حالا کلمه فناوری فرهنگی رو ما از کجا آوردیم؟ اگه گفتین از کجا آوردیمش؟ از صحبتهای آقا. یکی از موفقیت‌های بزرگان علوم انسانی در جهان اصطلاح سازیه. یعنی اصطلاح درست بکنن، بعد معناش بکنن، بعد باش میشه سری علوم و روش‌ها و تمدن‌ها رو درست کرد. آقای ما یکی از اوناست. امام هم اینجور بود. حالا وقت نداریم مثلا بعضی از اصطلاحاتی که اینا باب کردن در جهان مثلا بیان درست کنم. مثلا به آمریکا امام گفت شیطان بزرگ. تو همه ادیان میدونن شیطان یعنی چی؟ تو همه ادیان، تو همه فرق میدونن آقا شیطان یعنی چی؟ امام به همه فهمون، فهمیدید آقا این آمریکا جنسش چیه؟ شیطان بزرگ است. مثلا فناوری فرهنگی. حالا فناوری فرهنگی چی هست؟ چجوری هست؟ چه کار میخوایم بکنیم؟ من یه سوال از شما میپرسم، دوستان شما جواب بدین ها، یعنی مشارکت بکنین، تقریبا نیمه کارگاهی بشه. من از شما سوالم اینه که تا کنون منظورم از اول انقلاب تا الان یعنی 44 سال در جنگ فرهنگی با جبهه استکبار پیروز شده ایم یا نه؟ یه سوالی. یه مقدمه هم داره، اینی که ما قبول کنیم در جنگ فرهنگی هستیم. شما که این رو شک ندارین داره، شما همتون قبول دارین ما در جنگ فرهنگی هستیم. ما تو باورتون میشه دهه 70 آقا هی میگفت جنگ فرهنگیه، تهاجم فرهنگیه، شبیخون فرهنگیه، ناتوی فرهنگیه. یه عده با آقا علنن مخالفت میکردن، کتاب نوشتن بعضیا، بی دولتی فرهنگ. گفتن اصلا تو نمیتونی فرهنگ رو بسازی، فرهنگ ساخته میشود، تعینی است، تعینی نیست. حرف زدن، گفتن این آقا اصلا توهم دشمن سازی داره، توهم توطئه داره، اصلا ما جنگ نداریم با کسی. آقا میگفت جنگه. الان دیگه بعد 20 چند سال 30 سال ما فهمیدیم آقا راست میگفته. یعنی اگه کسی الان دیگه قبول نداشته باشه جنگ فرهنگی، دیگه واقعا چی دیگه؟ بنده خدا میگفت دراز کشیده داشت آب میخورد، گفت آقا اینجوری آب نخورد عقلت کم میشه. گفت عقل چیه؟ گفت هیچ چی، بخور عزیزم بخور. میگه بنده خدا جنگ فرهنگی که دیگه الان ما با دیگه شک نداریم الان جنگ فرهنگی. سوال اینه که آقا ما تا کنون تا الان یعنی تو این 44 سال پیروز شدیم در جنگ با جبهه استکبارها، یعنی تمام اونا به سردمداری آمریکا، پیروز شدیم یا نه؟ بسم الله نظر بدید. مسئول فرنگی خواهی میسوی خواهی شما شروع کنی اینا نطقشون باز بشه. اگه بشه یک کلمه بگین بعد مثلا بدن ازش باید دفاع کنید. بستگی دارد، یعنی نسبیه. مثلا خوبه، مثلا توی چی تفصیل میدین؟ بعضی ها میگن مثلا فرض کنید ممکن تو بعضی از شاخص ها، تو بعضی از جبهه ها، مثلا در شعارها شکست خوردیم. خب نفر بعد نظر دیگر. شما آقای عطاری، یا الله چطوری؟ خوبی؟ خیلی ممنون، سلامت باشی ان شاء الله. شما حرف خودتو، اصلا شما فرض کنید من هیچی نمیخوام بگم، به من چیکار دارین؟ شما نظرتونو بدید. نه جدی دارم میگم، شما الان طلبه تخصصی سطح 2 و 3 هستین. الان در مورد این چیه؟ علتش اینه که این مسئله مبناییه، یعنی در لایه تفکرات و اعتقادات شما اثر میذاره، بعد لایه احساسات، بعدش هم رفتارهای شما در میاد از اون. این اگه یه جوابی با هم دیگه صحبت بکنیم، جواب خوبی بهش برسیم، در همه اون لایه‌های رفتار شما تأثیر خواهد داشت. شما نظر چیه واقعا؟ به من کار نگیر، واقعا چیه؟ آزادانه بگو. شکست خوردی. نمیخوای یک کمی مثلا مهربون‌تر باشی، مثلا یک درصدی بگی، مثلا یه جایی واقعا یک کاری کردیم دیگه. هم خودت که اینجا هستی الان توی مجلس علمیه، مثلا یک کمی پیروزی نیست مثلا؟ البته اینا فکر کنم 7 تا داشتین، درسته؟ 9 تا. اوه صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این میگه اگه ما نبودیم یکی دیگه من بود. هیچ، شکست خوردیم. توضیح نکته تفصیلی. با توجه به کف جامعه. خوبه، متوجه شد. دیگه 70% پیروز. خیلی ادعای ها 70% پیروزی. دیگه حالا حقیقت چیه؟ شما الان باید بتونی یه جواب بدی به این. ما پیروز شدیم. چقدر؟ جلال خالق. این بی‌اعجابی ها، این اختشاش ها، این از کجا میاد؟ خب بالاخره اینا میگن چیه؟ نه شکست نیست؟ این یک راجی کوچولو یا؟ خب پس میگه که ایشون میگه که این ریخت و ریزا چیه؟ شما مثلا میگه اختشاشات اینا، میگه بگیم با توجه به مقایسه قبل و بعد انقلاب، درسته؟ این توضیح ایشون بود در مورد این نظریش. 100% پیروز جلال خالق. خب دیگه ببخشید شما بگو اینجا رو قبول داری؟ این پلاس بزنیم بهش. شما تقریبا یک جور منافقانه تقریبا میگه تو طلبا میگیم شکست خوردیم، یعنی حقیقت رو میگیم، درسته؟ ولی تو مردم میگیم نه ما پیروز شدیم، شما خبر نداری. خب چی الان حقیقتش چیه؟ الان تو جمع طلبه گیم شکست خوردیم، باز نگاه باز چیز کردی ها، یعنی چند درصد؟ 80 خوبه؟ 60 درصد شکست خوردیم. 60 درصد شکست باش. از این گوشه هیچ کی نگفت، فراکسیون سکوت، یک نفر از گوشه های چیز بگه. خب یکشون که یک جوری داره یک جوری داره به ما نگاه میکنه که بفهمید نظر جان. آه مطلب قشنگی بودا، میگه اصلا همین که مردم نگاهشون همش به نیمه خالی، همین خودش مشکل فرهنگیه، درسته؟ و من میشه که شکست خوردیم 70% شکست خوردیم، شکست خوردیم 70%. اگه نظر دیگه هست بگیم، یعنی رد شیم چون وقت دیگه نمون. اینا جا داره بیشتر با هم صحبت کنیم. خب میشه از همه افراد نظر خواست، بعد هر کدوم رو در موردش صحبت کرد. یعنی همین یعنی چی؟ این یعنی چی مثلا مقایسه؟ مثلا بگیم آقا شما چند تا شاخص بگو ما چند، ولی الان وقت نمیشه. شما بفرمایید. 100% پیروز اینجا. اوه تو پلاس شد اینجوری. خیلی خوب، شما چی هستین؟ شما بالاخره یه جوری خواستین در مرسه نواب هستین. اون زمان که ما اینجا درس بخوندیم اینجا تنها مرکز تخصصی خراسان بود، الان مرکز تخصصی زیاده. ولی خب یادمه یه آقای اومد اینجا مهمان ما بود، یه استادی بود اومد، ما در همون سالن بالا جلسه داشتیم، ایشون اومد، همه طلبان نشستن، داشت بارون میومد، وارد شد، ایشون گفت بسم الله الرحمن الرحیم، برای چی بارون داره میاد بچه ها؟ بگید هر کی هر چی بلده بگید. گفت نفرش در نفر گفتن، یکی گفت به خاطر اینکه بخارات آب از دریاها بلند میشود، اختلاف فشار میشود، بادها میآید. گفت هر چی بلدین بگین دیگه، چیز دیگه نیست. اما همینا رو گفتن. گفت واسه که تو قرآن مثلا میگن و انزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، مثلا میگن بكم ينزل الغيث، تو زیارات اینا چیه؟ دروغ مثلا الکیه مثلا. ها از این جهت میگین. خب او هم هست البته، اهل بیت هم ظاهرن یکم دخیل باشن، مثلا تقوا اگه داشته باشیم از آسمان و زمین. ما گفت نگاه این نشون میده شما که طلبه ای تخصصی هم هستین، سطح 2 و 3 هم هستین، یه جورای خواستین، علومتون سکولاره. مردم رو ببینید دیگه چی میشه. ما هم جوری علم همین یاد گرفتیم، ته دلمون همینه. حالا بقول ایشون جلو مردم ممکنه یک چیز دیگه بیاریم، آیه قرآن تفسیر کنیم. گفت هر چی یاد داریم بگین، قرآن برای چی داری بارون میاد؟ یعنی چه دلایلی دخیل است در این؟ بگین واقعا. باز اگه الان از ما بپرسن بگن خب باشه، اون بخارات و اینا هم هست، اهل بیت هم هست، میگه آقا جایگاه اینا چیه، ربطش چیه، فرایندش چی میشه، مکانیزمش چیه، باز تو اینجا گیر میکنیم. چرا اینو نپرداختیم؟ یکی از اون چیزایی که بهش نپرداختیم همیناست. اینا اصلا از اصول سمانیه ایم، اصلا ما نیروهای فرهنگی نیستیم. مگر جامعه به ما نگاه میکنه؟ قدیما هر کتابی میخوندن اولش مثلا اصول سمانیه رو با هم دیگه بحث میکردن، غرضش چیه، موضوعش چیه. الان شده اصول مثلا ثلاثه، دوستاتشو بحث میکنن، کم 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 اینا میره. ما یه چیزایی داریم مربوط به خودمونه. حالا مثلا در مورد بعضی از مسائل دیگر فلانی، من یک جایی از رسائل شمردم 16 بار نظرش عوض شد، بعد مثلا گفت اینجوری اثباتش کرد، باز ردش کرد فلان. اینا خوبه، منتظر روش و اصولمون به قول شهید تحریم میگه جدلیه، این بده. یعنی به جایی که حق طلبی بکنن میخوان به قول ما مثلا یه جوری دیگه جدلی بحث بکنن. منتها حالا به اینجا رسیدیم در مورد بعضی از مسائل که مال هویت ماست اصلا خیلی با هم صحبت نکردیم، به خاطر این نظرات هم مختلفه. الان ما توی یک هممون توی یک جبههیم، اصلا توی یک خاکریزیم، هممون توی یک خاکریزیم. جالبه یه مصاحبه‌گری اومده، خبرنگار اومده توی خاکریز، به یکی میگه که الان که شما هستین الان شکست خوردین یا پیروز شدین؟ یکی میگه 70%. میگه یکی دیگه میگه شما چجوری؟ میگه 100% ما پیروز شدیم. میگه شما یک جا هستین، تو داری آر پی جی میزنی، تو تیربال میزنی، تو نمیدونم مثلا فرض کنین تک تیر اندازی، همتون یک جا این دارین عمل میکنین، چجوریه با هم دیگه مخالفین؟ چجوری میشه؟ الان ممکنه همینم که من نوشتم 100% پیروزیم، اگه تحلیل بکنیم ببینیم نه نظرشون یکی نیست، با هم دیگه مخالف باشیم. تازه بعد یک نکته اصلی داره که من آخر به شما خواهم گفت که بعد میفهمیم که اینا از کجا نشأت میگیره. خب ما اول بگیم آقا بسم الله الرحمن الرحیم، اصلا الان میشود قضاوت کرد یا نه؟ الان که ما هنوز تو جنگیم، تو جنگ نیستیم، جنگی تموم نشد، میشه الان ما بگیم پیروز شدیم یا نه؟ میشود؟ میشه یا نمیشه؟ بله میشه. فوتبال 90 دقیقه است، دقیقه 60 از آقا میپرسن میگن تا حالا کی پیروز شده؟ تا حالا میگه 4-3 جلویه. میشه قضاوت کنیم؟ پس این مشکل نیست، چون بعضی هم میگن آقا ما که وسط جنگیم که برشه داریم، که تموم نمیشه، تقابل بین جبهه حق و باطل تموم نمیشه، از ابتدای خلقت بوده تا آخرم خواهد بود. نکته بعد سوال، آقا ملاک این قضاوت چیه؟ ملاک پیروزی اصلا چی هست؟ ممکنه این اختلاف نظرها به خاطر اختلاف در ملاک ها باشه. ملاک یعنی یک شاخصی باشه با اون بسنجی. شما با ماشین دارین میلانید، یه نفری به شما میگه آقا الان سرعتت چقدره؟ شما به اون سرعت سنج نگاه میکنید دیگه، با آمپر مثلا، ببخشید مثلا رادیاتش که نگاه نمی کنید، که اون دور موتورش هم نگاه نمی کنید. یعنی ملاک اینه، ملاک اونای دیگه نیست، بانکه چند تا جلوته. ملاک ما چیه به نظر شما برای پیروزی؟ مثلا اونایی که گفتن 100% پیروزی، به چی نگاه کردین؟ یه نفر میگه مقایسه با قبل انقلاب. یه نفر شما برای چی گفتید 100% پیروزی؟ با توجه به نگاه روشن از اتا، یعنی داری تقلید میکنی؟ چون آقا میگه، میگه آقا گفته، ما هم رفتیم دیدیم راست میگه. ها خب این ریخت و ریزا چی میشه؟ اختشاشات و امثال اینا چی میشه؟ خب بالاخره پس 100% پیروز شدیم. خب نگاه کنید، این آقا با اون آقای دیگه ملاکاشون با هم فرق میکنه. این آقا میگه من گوش میدم به آقا، ببینم چی میگه، بعد مثلا امتحان میکنم. این آقا میگه من با قبل انقلاب نگاه میکنم. درسته؟ ملاک چیه تو اینجور چیزا؟ من سوال میکنم از شما، ما تو جنگ نظامی پیروز شدیم یا نه؟ بیا همه باید با هم بگیم بله. نمیگی برای چی؟ ما دیگه الان رفته تو فکر، خدای واقعا ما پیروز شدیم یا نه؟ چی بود آخرش؟ چی بود؟ پیروز شدیم. برای چی؟ به خاطری که ما که سر جامون نشسته بودیم، که داشت کار خودمون می‌کردیم. یه دشمنی حمله کرد، یه هدفی داشت، به هدفش رسید؟ نه، میخواست 3 روز خوزستان را و 1 هفته این تهران رو بگیره. گفت بقیه مصاحبه من در تهران، به گور رفت، هنوز تهران نیده. چه زمینه؟ شما موفق شدیم، اون میخواست به یه هدفی برسه، ما نذاشتیم برسه، ما موفق شدیم. موفقیت همین دیگه. پس چیه آقا؟ پس اینه که ببینید، دشمن داره تهاجم میکنه، به اهدافش رسیده یا نه؟ این ملاک میشه. خب نکته بعد، وقتی میخوایم تحلیل بکنیم، یعنی نتیجه بگیریم که پیروز شدیم یا نه، نکته اصلی تحلیل چیست؟ ببخشید من تونتون دارم اینا رو میگم. نکته اصلی خب الان میگم شما اون چیزی که تو ذهنت داره اذیتت میکنه همین اختشاشات، همین بی‌حجابی و همین خرابی هست. الان میگم بهتون دقت کنید بچه‌ها، نکته اصلی تحلیل چیه؟ یعنی تحلیل ما مثلا آقا میگه آقا اینجوری گفتن، خب آقا چجوری داره تحلیل میکنه که به قول شما مثلا اونجوری میگه، منتها ما اونجوری فکر نمیکنیم، اون روش تحلیل ما چه فرقی میکنه؟ ما دو جور میتونیم تحلیل بکنیم، یکی جزئی یکی هم کلی نگر باشیم. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما توی مثلا یه کوچه خیابانی دارید میرید توی مشهد مقدس، بعد یه نفری به شما زنگ میزنه میگه تو مشهدی هم نیست یا، به شما میگه آقا الان کجایی؟ میگه اینجای نوشته مدرسه نواب. میگه که میتونی بری کوچه همون باغ نزدیکته. میگه کوچه همون باغ کجایه؟ چون میدونم. میگه باید اینجوری بری، از اون ور بری، از اون ور بری، از اون ور بری، از اون ور گیج میشین. ولی اگه با یک هلیکوپتر مثلا از بالای مشهد دارین راه میریم، میگه اونجا میریم مدرسه نواب، اون مسیر رو اگه بری میرسیم اونجا. الان این نرم‌افزار نشان و بلد و اینا با این دید نگاه میکنی، از بالا نگاه میکنه، یعنی یک دید کلی بهت میدن، درسته؟ خیلی از مشکلات ما به خاطر اینه که ما اینجوری نگاه میکنیم. و من به شما بگم که یکی از اهداف جنگ شناختی و ادراکی دشمن اینه که ما رو اینجوری بار بیارن، یعنی تو تحلیلامون چی باشه؟ جزئی نگر باشه. جزئی رو باید دید ها، ولی تنها ملاک محاسبه فقط جزئی نگری نیست، باید از اون یک دید کلی بسازیم، یعنی همه جزئیات رو باید نگاه بکنیم. بعدش هم برایند خیلی وقتا برایند جمع جزئیات نیست، برایندش برداری میشه، یعنی چیز دیگه میشه، یعنی فقط به قول ما جبری نیست، گاهی وقتا برداری میشه، یه چیز دیگه میشه اصلا جمعش، باید به اینا نگاه کنیم. این دید کلی به ما کمک میکنه که به قول ما قضاوتمون عادلانه تر باشه. حالا مثال میزنم، بعد یه نمونه مثال بزنیم. نمونه آقا گفتن خرم شهرها بگین چی؟ در پیش است. یکم روی ما فکر نکردیم آقا یعنی چی حرف؟ آقا گاهی حرفای میزنه ما 10 سال بعد میفهمیم. مثلا در مورد اقتصادی اینقدر داد زد آخه گرفتار، در مورد فرزندآوری اینقدر آقا داره میگه، هنوز نرخ فرزندآوری ما شده 1.6 هم. خود طلبا آقا که میگم ها همجوری وای میسته. یه جایی من کلاس داشتم در شهری بود، یه طلبه هی ما میگفتیم این دستاوردها، میگفت آج آقا پراید، هی ما میگفتیم همون جزئی نگریه یا، هی میگفت فلان، میگفت آج آقا پراید. بهش گفتم سنش فکر کنم از من بیشتر بود، بهش گفتم آقا جون تو چند سالته؟ گفت انقدر. گفتم چند تا بچه داری؟ گفت دوتا. گفتم مانعی داشتی؟ گفت نه. گفتم تو خودت یک پرایدی؟ گفت برای چی؟ گفتم این آقا داد زده گفته اینجوری تو چه نشستی سر جا؟ تازه من ببخشید در جمع شما میگم، اونجا بهش نگفتم، اینا کم خودمونی تر میشد بهش میگفتم، میگم اون جاها گلوله به قلبشون میخورد، اینجا میگم برو زیر پتو بدبخت چیکار داری میکنی؟ سلا چی میخنده تو که میدونم علی آقا مجردی تو چه میخندی؟ ها سریال میزادی تو ذهنت فکر کنم نه. میگه بابا جهاد، میگه هاشا اینقدر هم دیگه بی آسونی نیست. میگه برای چی؟ به جوونه گفتم تو چه بچه نمیاری؟ گفت هاشا مای بیبیش با شما بچهش با ما. گفتم ماهی ببی که ندارم، تو یک پراید از میخوای؟ گفت بله میخوام. گفتم خب پراید که روغن میخواد، بنزین میخواد، تعمیرات میخواد، لاستیک میخواد عزیزم. گفت آج آقا یک کارش میکنی؟ گفتم ای مشرک، ایری یک کارش میکنی و یک کارش نمیکنی. آقا داره میگه خیلی زشته، تو همین جمع کارآفرینان همین چند روز پیش آقا اصلا آدم جا داره عشق بریزه. آقا گفتن که یکی از دلایلی که میگم الان باید رشد اقتصادی داشته باشیم اینه که معلوم نیست در آینده ما جمعیت جوانمون چقدر باشه. من خیلی گفتم اثری نداشته. آقا اینجوری گفتن ها، ما سرمون بزنیم به دیوار، ما سرمون بذاریم به دیوار. شون آقا داشت چه سالهای سال داره میگه تنم میلرزد، نمیدونم بترسین از آینده، اینجوری میشه؟ هیچ خبری نیست. خرم شهرها در پیش است یعنی چی؟ من مثال بزنم. روز سوم خرداد سال 61 شما تازه از بیرون خرمشهر اصلا خبر نداشت، اصلا از خارج اومده بودی، یه رفیقی دست شما رو گرفته تو کوچه پس کوچه های خرمشهر داره دورت میده، 6000 نفر کشته میبینی افتادن، ساختمون همه تخریب شده، ویرانه، سوخته، داغون، مردم بیچاره آواره. بعد میگه که ببین بیچاره شد اینا، ببینی شهر، میگه راست میگه آه چی کار کردن، نزدیک 2 دست دشمن بود اینجا، بیچاره کردن ما رو. بعد یه رفیق میگه چی شده آقا جان چه حالت گرفته؟ میگه ما شکست خوردیم چه خبره چی شده؟ میگه بیا اینجا دست. میگه چند قدم میری جای مسجد جامع میری او دارن میشنگن میوسن هم دیگر شیری نمیدن محمد نبودی میخونن. میگه ببخش اینا خولن بشه روی خرابه ها دارن جفتک جفتک میزنن. چی میگه به شما؟ میگه ما پیروز شدیم. میگه بس این خرابه ها چیه؟ 6000 نفر کشته چیه؟ میگه خب جنگه دیگه، جنگ بوده، ما کشته دادیم. من تا هر کشته نشانه شکست نیست، جنگی بوده دیگه، ما می جای اشتباه کردیم، من تا در کل ما پیروز شدیم، ما الان اینجا رو گرفتیمش. تازه چرا آقا اینجا رو گفتن؟ چون خرمشهر یه جای استراتژیک بود، اسمشو عربی کرده بودن، براش خط تاکسی گذاشته بودن، آب و هواشو تو آب و هوای عراق میگفتن، تو کتابای درسیشون آورده بودن، شده مال ماست. دورش هم چند تا کشور اومده بودن بهش مستشارا نظر داده بودن، دور تا دورش یک استحکامات گذاشته بودن، گفتن عمرن دستون برسه، اگه رسید بصره ماله شما. چند تا قول صدام داده کش این بود که نامردش کنش عمل نکرد، اگه میداد چی میشد؟ مثلا بصره رو میداد مثلا. بعد بچه های ما اومدن چیکار کردن؟ اومدن گفتن ارواح بیبیت ما نتونیم بگیریمش، این خرمشهر همه دورش بسته بود، اینا از همون طرفی که دشمن اومده بود اونجا رو گرفته بود، از همین راه ورودی پل نو اومدن اینجا رو گرفتن، یعنی از جایی که فکرش رو نمی‌کرد، و بالاخره خرمشهر شد مال ما. یه جایی که دشمن اصلا فکرش رو نمی‌کرد، یه جایی که تمام استحکاماتش بود، یه جایی که شاید خیلی ناامید بودن، اینقدر براش سخت بود که بعد از این بعضی از رهبرای کشورهای اسلامی اومدن پیش امام گفتن آقا اینو ولش کن بیچاره‌اش کردی، 19000 تا فقط اسیر گرفته بودیم. میشه جای دیگه هم همین کاری کرد، جایی که دشمن فکرشو نمیکنه، جایی که دشمن فکر کرده او فکر کرده مثلا کاری کرده ما بریم اونجا رو بگیریم، تو عرصه اقتصادی سیاسی چه 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 و فرهنگی خرمشهر رو در بیش از یعنی این منو ولی نگاه نکن، اینو نگاه بکن. یه صحنه از اسیرای خرمشهر اینه، میگه که ما از بس اسیر داشتیم نمیتونستیم برگردونیم عقب، یه ماشین عراقی آوردیم، یه راننده عراقی گذاشتیم پشتش، عراقی ها رو سوار کردیم، یه نوجوان بسیجی رو با اسلحه گذاشتیم اون بالا مواظب اینا باشه اینا رو بره عقب، از بس اسیر داشتیم. میگفت به خدا قسم خودم دیدم که این نوجوانم تازه نمیتونست بره او بالا بشینه، اسلحه رو داد به اینا، گذاشتنش بالا، اسلحه هم بهش دادن. یعنی اینجوری ها پیروز شده بودیم. البته علت داشته میدونین، یه علتش این بود که اینها تو بعض از جنگاشون میگفتن اگه برگردیم میکشیمتون، این آقا دلبریان میگفت اسیرا تعریف کردن برای ما که ما رو نگه میداشتن سربازا خودشان میکشتن، یعنی چون برگشته بودن. بعدش هم بعضی وقتا شنیده بودن که مثلا اسیرا تو کشور ما خیلی باشون خوب رفتار میشه، ما نمونه داشتیم اسیرا رو میبردن نماز جمعه تو تهران و اگر برگشته بودن یکی کم بود، خودش تاکسی گرفته بود اومده بود. داشتیم اینجوری واقعا دارم میگم. خرمشهر در پیش است. یعنی حالا برسیم به اینجا، آقا این حرفایی که ما با هم دیگه داریم میزنیم در مورد این، خب ما اگه پیروز شدیم ابزار و فناوری ما چه بوده است؟ خب خیلی مهمه، دشمن همه چی داشته، مخصوصا بر پایه رسانه 2500 تا ماهوره رو فرستادن که ما رو از راه بیرون کنن، 160 تاش فارسی زبان بود، تو خود آمریکا 5 تا شبکه مجانی ماهواره بود ها، 2500 تا اینجا دریافت میشد، یعنی بانی پیدا کردن، بانی خیرین پول گذاشتن برای ما، خیلی خرج داره برنامه ماهواری. خدا شاهد من کوچولو که بودم، یه ما کاشمری هستیم، یک اونجا یک تلویزیون 14 اینچه تو شیبا داشتیم، قدیمی ها شاید یاد شد، هی جوری میچرخوندیم مثلا درست جوری پرک پرک میزد، نمیدونم این بد نشون میداد تصویرها رو، میرفتیم تو تیل میکردیم این آنتنا رو مثلا آجر میریختیم اینا، خیلی تصویر مثلا نشون بده. همون زمان میگفت یک بنده خدا یک پیرزن زنگ زد صدا سیما، گفت آقا این سریال امام علی یک صحنش خیلی زشت بود، مثلا بودم صحنه که حضرت علی رسید به امرئاس، گوه ها ما که نشون ندادیم که اون میخواست بکشه پایین، دوربین رفت بالا، گفت دوربین رفت بالا دیگه چه، گفت حاج آقا این تلویزیون ما پرک پرک میزن همهش نشون داد. تلویزیون اینجوری بود، تو اون تلویزیون خدا شاهد یادم از روزای جمعه ظهر که میشد یه مثلا شعاعی از دبی اینا میومد، وسط این برفک ها یه خانوی داشت میرخصید، ما همین قد دیدیم باور کنیم، بعد گاهی یک موج و یک تیکه میبنید آهنگم هست، من تو عالم بچگیم با خودم فهم کردم، گفتم خدا شاهد اگه کسی این صحنه واقعیشو با این آهنگ ببینه، این خانم رو هیچی دین براش نمیمونه، هیچ. ما بچه بودیم دیگه، بچه‌ای مثلا مسجدی و اینا میرفتیم. بعدن تلویزیون رنگی شد، ماهواره اومد، گوشی اومد، اینا هم همینجوری فهم کردن. فهم میکنن الان هیچ کی از امام حسین دیگه دم نزنه، از حضرت فاطمه دم نزنه، تمام آخوندار به تیر برق وسته باشن زده باشن، اینجوری فکر میکردن. ولی خدا شو شما اینجا نشستی این الان شعریه میگیرین، شعریه دارون داره اضاف میشه، خدا رو شو واضح. یکی از شما رئیس جمهور هم شده، این مردم شما اینقدر قبول دارن، حضرت زهرا اعتکاف و این بر اون بر. بعد حالا گوش کنین، من دو تا سخنرانی از آقا رو شما رو ارجاع میدم به اونا نگاه کنید. یکی مال 22/5/97، یکی مال 12/7/97، یعنی فاصله 50 روز. یک قسمتیشو برای شما میخوانم. ایشون فرمودن یک جنگ فرهنگی راه انداختن در دهه 70 و بخشی از دهه 80 برای اینکه افتخارات دفاع مقدس را به فراموشی بسپارند و اصرار داشتن بر این. اما جمهوری اسلامی یک فناوری نرم را به وجود آورد. جمهوری اسلامی یعنی حرکت عمده راهیان نور. راهیان نور یک فناوری است، یک فناوری قدرت نرم است. میلیون ها جوان راه افتادند، رفتند در جبهه جنگ، در آن کانون معرفت و قدس، در آن کانون فداکاری، آنجا دیدند که چه وضعیتی بوده است و چه اتفاقاتی افتاده است، برایشان شرح دادند. جمهوری اسلامی ایران این است. آقا افتخار میکنه، میگه بابا ما یک موشکی داره، موشک فرنگی میزنیم، دشمن نمیفهمه از کجا خورد، یک راست میره تو آستینش دشمن. اینجوری اونا میفهمن که چه قدرتیه، ما نمیفهمیم. بابا اینقدر زحمت کشیده که پدر اینا رو در بیاره. بچه یک زمانی معذرت میخوام میخواست گمراهش بکنه، مثلا ما که کوچولو بودیم، مثلا اون زمان ببخش اینا جوونا میخواستن دختر بازی بکنن، نامه مینوشتن بدبختی، بعد یک جایی هم دیگه باید پیدا میکنن نامه به هم میدادن. از آن هر جور بخوام تو من دیگه مرتبط باشن. دشمن از اینا خیلی استفاده کرد، ولی الان میبینه او این همه جوان، خدا رو شکر، خدا رو شکر، خدا رو شکر. بعد حضرت آقا اینجوری میگن، میگن جمهوری اسلامی این است، مدافع حرم تربیت میکند، راهیان نور راه میاندازد. آقا داره رجز میکنه. معتکفین در مساجد را که تقریبا همه هم جوانند به عنوان یک نماد عالی تضرع و قداست به وجود میآورد. اینها که قبلا نبود، مقایسه که گفت اینا. پس ما در جنگ فرهنگی بر دشمن پیروز شدیم، در جنگ نظامی هم پیروز شدیم. این 22/5/97 بود. بعد از آقا حدود 50 روز بعدش توی جمع ورزشگاه آزادی 100,000 نفری بسیجیان بودن، اونجا باز یک نکته گفتن به این مربوط میشه. در اونجا آقا 9 تا جهاد رو اسم بردن، گفتن به ترتیب، گفتن ما 9 تا جهاد داشتیم، در همه این 9 تا جهاد به خاطر وجود جوانان ما پیروز شدیم. پیروز شدیم. 9 تا جهاد نام بردن. شما اینا یاد داشته باشین خوبه. بعد من به خاطر اینکه طولانی نشه فقط اسم اونا رو میگم. آقا فهمیدم ما در این حدود 40 سال، چون 97 بوده میشه 40 سال، جهادهای متعددی داشتیم. در همه این جهادها جوانها جلو بودن، جوانها راهگشا بودن، جوانان رو که بیگان بودن، در جهاد با طاغوت در دوره پیش از پیروزی، در جهاد با تجزیه طلبان دقیقاً به ترتیب ها، با تجزیه طلبان در آغاز پیروزی انقلاب، در شرق، در غرب، در شمال، در جهاد سازندگی که از رویش های آغاز انقلاب بود و جهاد سازندگی رو با نفوذ از بین بردن ها. الان میخوان درستش بکنن، خیلی سخته، یه کاری دارن انجام میدن. 4 در جهاد با تروریسم منافق و خائن که 17,000 نفر از ما رو شهید کردن، ایشون گفتن در دهه 60، در جهاد با متجاوزین در 8 سال دفاع مقدس، در جهاد برای ترمیم خرابی های بعد از جنگ بعد از سال 67، در جهاد فرهنگی در برابر تهاجم فرهنگی سال 70، اینا رو آقا داره میگه سال 70، در جهاد علمی از هول و هوش آغاز دهه 80، بعد گفتن اینا رو، و نهم بالاخره در جهاد با تروریسم تکفیری در دهه 90، یعنی همین داعش. بعد از اینم 3 جهاد دیگه آقا گفتن، این سال 97 گفتن دیگه، نه اون 3 رو شما بگین. جهاد اقتصادی که اسمش چیه؟ اسم دیگرش اقتصاد مقاومتی دیگه. چی؟ تبیین. قبلش هم اون چیز دیگه گفته بودن، چی بود؟ آها، پس شما نمیدونستین که آقا گفته جهاد، برای همین فعال نبودین. جهاد فرزند آوری، آقا ازش گفتن جهاد واقعا یعنی سخته، میدونم سخته، یعنی میدونم باید حرف میزنم، میدونیم نظرها عوض شده، میدونم، ولی جهاد همینه دیگه، جهاده دیگه. تیر برای قلب همه ضرر داشت، جهاد بود، الانم مشکله جهاد. این 12 تا جهاد. آقا اونا رو گفتن جوونا اومدن تو ما پیروز شدیم، من نخوندم بقیهشو. بعد آقا خب در ادامه اینها یه عبارتی دارن، آقا میفهمن این بخشهای خوب گوش کنین، برجسته و درخشان است که انسان در طول سال در مجموعه کشور مشاهده می‌کند، از جمله گروه‌های جهادی که اشاره کردم، تقریبا 10,000 هسته گروه جهادی فعالند، بسیج سازندگی، راهیان نور، راهپیمایی‌های انقلاب، اعتکاف‌ها، مراسم حسینی و عاشورایی که روز به روز رونق بیشتری پیدا می‌کند. اینجا شو دقت کنید، این تصویر واقعی از کشور است. یعنی اینجا می‌بینید میگه کشور رو اینجوری نگاه بکنید. یه نفر اومد تو جوان رو کشت تو خیابون هر راملی، جنایت کرد. 20 نفر هم اینور اونور توییتی زدن ازش مثلا حمایت کردن. 1,000,000 نفر اومدن برای تشییع جنازه‌اش. برای چی نمی‌بینین؟ اینا یعنی مرام اون شهید رو اومدن گرامی می‌دارن. ما یک شهید داشتیم 23 میلیون فقط در 5 شهر داخل ایران اومدن زیر تابوتش. حاج قاسم سلیمانی بنده خدا اهل آرژانتین بود، میگفت در آرژانتین 2 تا واقعه معاصر داشتیم که تکان داده آرژانتین رو، یکی مرگ مارادونا بود، یکی شهادت شهید سلیمانی. شما آرژانتین رو میگه تکون داد. اینا رو نمیذاره ما بفهمیم، که نمیذارن خوبیای ما رو اونا بفهمن، نمیذارن بعضی از مسائلی که اونجا تاثیر گذاشتیم ما بفهمیم. بابا قصه خیلی فرق میکنه، تازه ما همش داریم داخل داریم صحبت میکنیم، تو خارج شما نمیدونی شما چیکار کردین، با میریخت و ریزا و خرابکاری و امثال اینا نمیدونی چیکار کردیم. پس آقا داره آقا میگه ما پیروز شدیم. ابزارامون چی بود؟ فناوریامون چی بود؟ همینه که آقا گفتن. حالا شما بگین چی بود؟ راهیان نور، بگین، اعتکاف، اردوهای جهادی، راهپیمایی ها، اینا همه چیزایی که انسان رو واردش میکنه از یه مسئول دیگه میده. دیگه چی؟ آفرین، مراسم حسینی و اربعین. من ادعام اینه هیچ کسی وارد راهیان نور نمیشد مگر اینکه تاثیر بپذیرد، اعتکاف نمیشد مگر اینکه تاثیر بپذیرد، اربعین هیچ کی نمیره مگر اینکه تاثیر بپذیرد. فقط سطحش فرق میکنه، وگرنه همه تاثیر میپذیرن. خب خیلی عجیبه، ما الان تو همین جنگ نظامی که هست، تو همین جنگ نظامی که هست، تو جنگ اوکراین، خدا رو شکر، خدا رو شکر، خدا رو شکر، ما 2 سال پیش اینا رو دادیم به روسیه، همون موقعی که و بدبخت های اون طرفی، اون دولت فخیمه 5 سال قول دادن که ما هیچ مراوده نظامی نخواهیم داشت، بعدش این تحریم که برداشت همونجا روسیه از ما اینا رو خرید. قبلا البته به کسی نگه شاید در قبل از اون داده بودیم، ولی بالاخره جدید ما ندیدیم بهش. یک پهباد دست دهم ما میاد قصه جنگ رو اصلا یک طرفه میکنه، پهباد شاهد 136. خیلی ساده است، موتورش موتورگازی چینیه، 185 فقط سرعت داره. ما الان پهپاد داریم 900 کیلومتر سرعتشه، هیچ چیزی نیست که بعد با چشم دیده میشه، چون اصلا با سطح پایین بره که رادارا نگیرش، ولی بدنش کامپوزیته، این دستگاه نمیبیننش. بدبخت ها میگن خدای اینا ببین لام از سابیناش. بعد بخوام با موشک بزننش قیمتش بین 10 تا 20 هزار دلاره. موشک ها غربیاش 2,000,000 دلار، موشک های پدافندی و اینا، شرقی هاش 1,000,000 دلار. بزنن بدبختن، نزنن بدبختن. تازه اوکراین یه دفعه اذیتش کرد، مثلا میخواستن بزننش، برگشت رفت سامانه S-300شون رو زد، S-300 سامانه ما 13 سال تو نوبت بدیم بهمون بدن، چند میلیون دلاره. به بند خدا به یکی از سپاهی گفته این چجوری ما نمیتونیم بزنیمش، گفته با حرز حضرت جواد نگشتش. نمیفهمین شما، جلو چشم صدا میده، اصلا صداش خودش یک جنگی روانی میگه دنگ جمع زنه. این یه های فناوری اینا چه میکند با دشمن؟ پدرشون در اومده، به خدا قسم اینجوری، یعنی اونقدر گناه دارن جوش میزنن و رشته بهشون سفید شده، رئیس جمهورشون دیگه با خورزوخه هم دست میده. ببینید اصلا یه چیزی شده، بیچاره کردی اونا رو. این هنر ما نیست، هنر مکتبمونه و هنر رهبرمونه. هی ما میگیم آقا ما بیچاره شدیم، که بیچاره نشدین، دشمنا بهتر از شما میدن. دو تا شخصیت در عالم میدونن که ما پیروزیم، یکی دشمنمونه، یکی خداست. ما خودمون شک داریم و این ناامیدی پدر ما رو در آورده. و شماهایی که منبع این هستین. شماهایی که فرماندهانی هستین، اگه ناامید باشین و اگه تحلیلتون درست نباشه، دشمن دنبال شما بیاد، چی بخشه، مردم دنبال شما بیان، بدبخت میشه مملکت اگه ناامید باشی. شما باید امیدوار باشین، شما باید افقتون مثل آقا باشه. چرا؟ چون تحلیلمون درست نیست. شما معتقدین به چیزی که قبول دارین. چرا؟ چون تحلیل درست نیست. درست تحلیل بکنیم، یکم دیدمون رو بازتر بکنیم. در آخر من این مثال بزنم، تصویر کشور ما، بیا آقا میگن تصویر واقعی کشور ما این است، چهره واقعی کشور ما جمهوری اسلامی این است، اینها را میسازد. ما مثل یه انسانی هستیم، یعنی ایران، روی یه رینگ دوربین صورت ما رو داره نشون میده، چشما کبود، لبمون پاره، دندونامون شکسته، یقمون پاره، لباس سوخته، تلو تلو داره میخوره، میگه این ایرانه. ببینید چرا چی داره میگه، راستم میگه، ما همینجوری. بعد یه نفر زرنگ مثل شما میگه آقا جون دوربین یکم زاویهشو باز کن ببینم، زاویهشو واید که میگیره، ببینید 20 نفر از قلدورای عالم جلوی پاش ریختن. میگه بابا این با اینا دعوا داشته اینجوری شده، یا هنوز زنده است، راه میره، ما باید سرحالش بکنیم، باید نوازشش بکنیم. پدر اینا رو در آورده، اینا که ریختن، سیویل اینا رو ما کندیم، در حال افولن واقعا. هی آقا میگه در حال افولن. از ما بزنم 5 6 سال آقا دیگه زیاد میگه، میگه این غرب در حال افول است. از ما بزنم میگم 5 تا نشانه افول اینا رو بگی، کار نکردی. اصلا نمیدونم چرا در حال افولن. راستش رو بخوام باورم نداریم خیلی هم. درسته؟ در مورد اینا فکر بکنیم. آخرین حرف که وقت من تمام است، ثمره ای بس چی آقا؟ یکی این که هم افق با ولی باشیم. من خواهش میکنم با عزیزان بزرگوار، این ولی الان مسلم امام زمانه، اومده بگه آقا یه مسلمی تو تاریخ اومد به حرفش نکردن، لب تشنه از بالای دارالاماره انداختنش، حسین هم کارش پیش نرفت. اما این مسلم اومده من بهتون میگم چیکار بکنیم، به حرف کنیم. میگم فرزندآوری امام زمان اینجوری میاد، موقع تمدن بسازیم، نیرو نداشت و چی میچیم. میگم وحدت شیعه سنی، به خاطر اینکه بدون این نمیشه تمدن درست کرد، و و و الاخر. شما حرف نمیکنید، با ما چه دوست داریم بکنیم؟ من وظیفه هم همینقدره. واقعا خیلی بده این آدم جا داره جیریه کنه که آقاش بده که من چند بار گفتم اصلا اثر نکرد. هم افق با... اگه با هم افق با ولی نباشیم، مثل توی خاکریزیه، همه با هم دیگه دعوا دارن. توزه فرمانده میگه بابا ما داریم پیروز بیشیم، بریم لام از سوا. میگه حاج آقا ما که نمیتونیم با اونا. و نکته بعد این که امید، نکته اساسی بیانیه گام دوم همینه. بزرگترین جهاد امروز جهاد امید آفرینی نیست. خودمون اگه امیدوار نباشیم، مردم امیدوار نمیشن. خدایا دشمنان رو به دست ما منکوب بفرما. خدایا آمریکا و اسرائیل رو به دست ما نابود بفرما. ما برعکس دعا میگم، خدایا به دست امام زمان، خدایا خودت اینا رو نابود بفرما، نه به دست ما اینجور باشه. خدایا شهدا رو با ادامه راهشون از ما راضی و خوشنود بگردان. این ایام رجب و شعبان را مقدمه خوبی برای ماه رمضان ما قرار بده. استجابت اینها بر همه اتقیا، علما، شهدا، صلوات.